افراد کرد که او را دوره‌گرد اروپا لقب دادند.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
امروز 8 نفر در 4 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم، پایتخت سوئد و زادگاه آلفرد نوبل، جوایز نقدی، دیپلم و مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل را در مراسمی رسمی با حضور خاندان سلطنتی سوئد از دست کارل گوستاف، پادشاه سوئد دریافت می‌کنند. همه برندگان امسال و حتی سال‌های گذشته در کنار میهمانان عالی رتبه از سراسر جهان، شامگاه پنجشنبه در تالار مطلای شهرداری استکهلم برای که در ضیافتی در خور جایزه نوبل و همچنان از باشکوه‌ترین ها در جهان شرکت می کنند. در نروژ اما برندگان جایزه صلح، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس، جایزه خود را از رئیس کمیته نروژی نوبل دریافت کرده و سپس در کنسرتی با تم احترام به برندگان جایزه صلح شرکت خواهند کرد. جایزه اقتصاد در میان جوایز نوبل نیست و در وصیت آلفرد نوبل به آن اشاره‌ای نشده است، اما 47 سال پیش بانک مرکزی سوئد جایزه ای را با همان مبلغ جوایز نوبل پایه‌گذاری کرد. برنده آن هم توسط آکادمی علوم سوئد انتخاب می‌شود و همراه دیگر جوایز اهدا می‌شود و به همین دلیل در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته، اما مبلغ این جایزه از محل بنیاد نوبل تامین نمی‌شود و در تمام 47 سال گذشته تنها یک بار یک زن 6 سال پیش این جایزه را ربود. حالا با احتساب جوایز پنجگانه نوبل از 114 سال پیش و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد از 47 سال پیش، مجموعاً این جوایز به 900 نفر یا سازمان 573 بار تعلق گرفته است. 6 شخص و چند سازمان بیش از یک بار جایزه نوبل را دریافت کردند و مجموعاً 48 زن در طول این سالها این جایزه را دریافت کردند. شیرین عبادی، حقوقدان، به عنوان اولین ایرانی 12 سال پیش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. مسن‌ترین برنده نوبل 90 ساله و جوان‌ترین ملاله یوسفزای، دختر جوان پاکستانی بود که سال گذشته جایزه صلح را دریافت کرد.
امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه جوایز نوبل در استکهلم و اسلو در مراسم رسمی به برندگان اهدا میشه. گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم. اگر دیدگاه و نظری داشتید میتونید اون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک بار دیگر تکرار میکنم. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجلی نیمه شب امشب دو برنامه دیگر رو هم خواهید شنید. در ابتدا مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید از همکارم آرش حسن نیا و بعد از اون گزارش سری برنامه فرقه رو میشنوید به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران، کاری از همکارم کیوان حسینی. اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لذات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته وضعیت بازار مسکن در ماه‌های اخیر رو با شما بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. ماه‌هاست فعالان، کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران تلاش می‌کنند تا به این پرسش پاسخ دهند که پس از اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریم‌ها و گشایش دروازه‌های اقتصادی ایران به سوی دنیا، بازار و بخش آنها چه تأثیراتی از این تحولات خواهد پذیرفت و چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی که درگیر پاسخگویی به این پرسش هستند، آنها که به طور سنتی محل رسوب سرمایه‌های خرد برای کسب سود بیشترند، از جمله مهم‌ترین‌ها هستند. همان بازارهایی که تحت عنوان بازارهای موازی سرمایه‌گذاری از آنها یاد می‌شود. بازار مسکن یکی از این بازارهاست. بازار مسکن در رکودی چند ساله گرفتار است. این بازار در مواجهه با حباب قیمتی سالهای قبل در وضعیتی است که داد و ستدها نیز در آن قفل شدند. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، در برنامه تلویزیونی رکود حاکم بر بخش مسکن را طی 30 سال گذشته بی سابقه توصیف کرده و چنین میگوید:
در 30 سال گذشته ما تجربه رکود رو در بازار مسکن داشتیم، ولی رکود به این سنگینی رو تو 30 سال گذشته در تاریخ ایران تجربه نکردیم و اگر این رکود ادامه دار باشه قاعدتا ما میریم به سمت ورشکستگی، به سمت بازار مسکن، و ورشکستگی بازار مسکن یعنی ورشکستگی 1200 شغل، یعنی واقعا اضمحلال 300 صنعت، و بازگشت این ورشکستگی دوباره به وضعیت رکود خودش یه پروژه زمانبریه که به نظر من یک بحران میتونه تلقی بشه.
بازار مسکن و از اساس فعالیت‌های این بخش به دلیل وجود زنجیره‌های پیشین و پسین تولید مسکن برای سیاستگزاران اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و هست، چرا که تحرک در این بازار برای دولتی‌ها میتواند نشانه ای از گریز اقتصاد از سایه رکود باشد. اما گزارش‌های آماری منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساخت مسکن از کاهشی 47% نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر می‌دهند که نشانه ای از شکست تلاش دولتی‌ها برای بازگرداندن رونق به این بخش است. از سوی دیگر این بخش به دلیل وابستگی اندک تولیدات آن به واردات و غیر قابل نقل و انتقال بودن مسکن و ساختمان، بزرگترین اثرپذیریش از برجام و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تنها به خیال آسوده‌تر سرمایه‌گذاران این حوزه محدود می‌شود برای سرمایه‌گذاری بیشتر، اتفاقی که در ماه‌های گذشته نه تنها روی نداده که آمار و ارقام از کاهش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بخش ساخت و ساز حکایت دارد. به گفته حسام عقبایی، فعال بازار مسکن، این موضوع می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در ایران را بیش از قبل برهم بزند و به مشکلات این بخش در آینده بیفزاید.
با توجه به نیاز 1,200,000 واحد مسکونی که در سال داریم، با توجه به کاهش پروانه های ساختمانی که در 6 ماهه اول امسال حدود 47% بوده، در سال گذشته 6 ماهه دومش حدود 54% ما کاهش صدور پروانه های ساختمانی رو داشتیم، پیامش در آینده اینه که توازن بین عرضه و تقاضا متزلزل تر خواهد شد.
طراحی پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی برای خرید مسکن در کلان شهرهای ایران، شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن و بالاخره عرضه و ساخت مسکن اجتماعی در کنار دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نتوانسته رونقی معنادار به این بازار بازگرداند. افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن، در برنامه تلویزیونی سیاست‌های دولت متمرکز بر ارائه تسهیلات خرید مسکن را بی اثر می‌داند و این گونه توضیح می‌دهد:
ناکارآمدی‌های در ساختار بازار مسکن ما وجود دارد که قیمت را برده بیش از حد استاندارد خودش. سهم هزینه زمین به صورت معمول در قیمت تمام شده مسکن حد اکثر تو دنیا 15-20% در حالت درستش. اینجا 70-90% قیمت مسکن رو داره قیمت زمین تشکیل میده، مثلا توی کلان شهری مثل تهران. به جای اینکه دولت بیاد اینو اصلاح بکنه، یعنی برگردونه به حالت طبیعی خودش، قیمت رو اول منطقی بکنه، این کار انجام نمیده، رو میاره به این راه حل های غلط و بی منطق، مثل اینکه ما بیایم وام خرید رو افزایش بدیم. این ناکارآمدی وقتی رفع نمیشه، ما همچنان این روند مسیر غلط رو طی خواهیم کرد و همچنان در رکود خواهیم بود و ای بسا بدتر خواهد شد این اوضاع. راه حل درست چیه؟ اینه که ما اول بازار رو برگردونیم به حالت تعادل خودش، قیمت ها رو منطقیشون بکنیم. وقتی قیمت ها رو منطقی کردیم، حالا بیام ببینیم که خب حالا تو چه حوزه‌ای بیام تسهیلات پرداخت بکنیم.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اما بر تولید و عرضه بیشتر مسکن به عنوان راه حل اساسی حل مشکلات این بخش پافشاری میکنند.
تولید یک راهکار پایا و مانا در بخش مسکن هست. ما نمیتونیم اینو بذاریم کنار. راهکار خروج از رکود همیشه باید اون تولید رو در کنارش داشته باشیم. ببینید، یکی از راهکاراش همین ارائه تسهیلات تو شرایط فعلی باید باشه. بحث زمین باید باشه. بحث تغییر تسهیلات بانکی با توجه به شرایط بومی کشور باید باشه. من پیشنهادم این هستش که دولت باید در ارائه تسهیلات و ارائه منابع مالی در طرح‌های مسکن و سایر طرح‌هاش اولویت بندی بکنه و ببینه که این تسهیلات یا امکاناتی که میخواد برای بخش‌های مختلف کشور در نظر بگیره کجا میتونه اثرگذاریش در